الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.
كتب السماوية تحريف شده یعنی تورات انجیل دیگه. چرا زمان اشکال سرمین بشه خاشی همین نه فرق نمی کنه زلامت که پرواز از اولاست. از ما دیروز این بود که همه که شیخ انصاری و وحید بهبهانی نیستن که همین بود دیگه. تعبیر فقها هاست که ما همینا بود که خواندیم و جز در معقد اجماع و عدم خلاف بقیه کلمه زلال نداشت. اینم که روشنه، اینم که مرحوم شیخ، من اون اشکال پریروزم جواب بدم همینجا دیگه، اینم که مرحوم شیخ رو واژه زلال وای میسه از نظر فنی برش ایراده، چون واژه زلال ما در روایت و قرآن و عقل نداشتیم تا بخوام رو واژه زلال بحث بکنیم. اصولا اگر یه واژه‌ای تحت دلیل نبود بحث کردن از اون واژه کار مناسبی نیست، ولی چون تو معقد اجماع هست و نفی خلافی که کمتر از اجماع نیست ایشون بحث کرده. توجه کردید؟ بذار اشکال رو نباید بر شیخ وارد کنیم. همین کار شیخ در بحث قبل هم میکنه، انشاءالله سالهای آینده برسید در خیار قبل ایشون یه بحث جانانی راجع به قبل میکنه. مرحوم اصفهانی داره که کلمه قبل در متون نیامده که شما بخواید روش مانور بدید، کارتون بیهوده است. ولی مرحوم شیخ چون اجماع رو در اونجا قبول داره و کلمه قبل هست، کار خودش رو بیهوده نمیبینه. البته بعدا اگر دو سال دیگه رسید اونجا بگید خب اجماع با وجود مدارک دیگه حجت نیست، دیدم گفتم اندیشه ایست بلد و مبنای شیخ این نیست. مبنای شیخ اینه که اجماعات مدرکی هم حجت. گفتم دیگه تو این کلاسه نگفتم. بله بله، نه گمانم که دیگه الان تبدیل به اطمینانم شده. بله، چون شاید الان من در منزل حدود 17-18 مورد تا الان، حالا این داره زیاد میشه، پیدا کردم از شیخ انصاری که کنار اجماع بقیه دلیل هم داره، در کنار بقیه ادله اجماع رو هم میاره. خب این اگه مدرکی هست اینا رو ما از این به بعد زیاد داره. میگه الادله الاربعه، یعنی قرآن هست، سنت هم هست، عقل هم هست، اجماع هم هست. بعد دیگه نه اجماع هم تو تعارف کرده خواسته میگه یعنی ادله هست. آن من نه اصلا استدلال میکنه، بارها استدلال کرده به خصوص اجماع در کنار سایر ادله. مطلب مسلمه. و این نگرش اون اشکال پریروز ما هم حل میکنه. اگر دقت کردیم ما عرض میکردیم که اگر قصه قلع ماده فساده، شما فقط نباید فتوا به حرمت حفظ بدید، باید فتوا به وجوب محو بدید، و فتوا به وجوب محو شدیدتر از حرمت حفظه. جوابش همینه که شیخ بیشتر ناظر به معقد اجماست. به عبارت دیگه دلیل عقل رو نمیشه به زبان آورد، ولی باید یه دلیل داشته باشیم که زبان داره، و اینجا اجماع ما زبان داره. اینم بلدید که اجماعات معقددار دیگه ادله لبیه نیستن. اجماعاتی که معقد دارن حکم نص رو دارن، حتی میشه به اطلاقشون هم تمثل کرد. لذا ایشون عملا آقا دنبال مشهوره و نمیخواد از مشهور زیاد فاصله بگیره، و همین خاطر اصلا مسئلهش رو تحت عنوان حرمت حفظ میاره، نه تحت عنوان وجوب محو. ولی دیده باشید رگه های وجوب محو هم که کلماتش بود که یکی دو مورد دیروز داشتیم، این هم هست البته. اما نقطه‌ای که ایشون رو تحریک کرده که وایس رو قصه حرمت حفظ، همون معبد نفی خلافه. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لعنت الله على اعدائهم اجمعين. قال الامام ابو عبد الله الصادق عليه السلام: ان الله تبارك وتعالى غيور يحب كل غيور ولقيلته حرم الفواحش ظاهرها و باطنها. ان الله تبارک و تعالی غیور یحب کل غیور ولقیلته حرم الفواحش ظاهرها و باطنها. در قصه نهی از منکر، برخورد با منکرات، خب میدونید اسلام حساسیت خاصی داره. آیات نهی از منکر کمتر طلبه ایست که ندیده باشه، یا روایات. در روایات ما به یک بیانهای دیگری هم این مسئله بیان شده. در کلمات حضرت امیر با عنوان تعصب، تعصب البته ممدوح، تعصب محمود، در کلام امام مجتبی علیه السلام شح، بخل، حرص نسبت به دین، شوخ الرجل علا دینه. سوال میکنن مردانگی چیه؟ امام میگن شوخ الرجل علا دینه، این که انسان نسبت به دین شهید باشه، بخیل باشه، بگیردش ملش نکن. در کلمات امام صادق گاهی با تعبیر غیرت که الان حدیثش خدمتش هستیم یاد شده، و همه اینها یک پیام داره، و اون اینه که انسان باید در مقابل دین خدا و ارزش ها حساس باشه. منکرم دوستان بعضی وقتا یک عمل فحشا، یک عمل، بعضی وقتا یک شخصه، یعنی یه شخص میشه فحشا، یه شخص میشه منکر، بعضی وقتا یک جریان میشه منکر، گاهی یک مسلک، مذهب، مکتب میشه منکر فرق نمی کنه. و اون وقت پاسداران دین، حافظان دین باید در مقابل این منکرات باشد. در صدر اسلام چیزی که متاسفانه سرنوشت اسلام و مسلمین رو به بیراه کشاند همین قصه قائب شدن غیرت بود. یعنی شوخ رفت، تعصب رفت، غیرت رفت، نهی از منکر رفت. خب منکر اومد بالا. وقتی که خالد ابن ولید تو قضیه مالک ابن نویره رفت زکات بگیره، بعد دید خیلی زن دیوایی داره مالک، به بهانه این که زکات نداد همونجا توطئه کرد و مالک کشت و همون شب باز زن مالک همبستر شد و بعدم صبح دست پاشون بس به عنوان اسیر آورد مدینه. هنوز قبر پیامبر تره. اونجا شهیر حضرت امیر فرمود که این باید حد بخوره، اصرار، اما در مقابل بیغیرتی حکومت یک کلمه گفت اجتهد و اخطأ. خلیفه اینو گفته و لذا نگذاش الا خالد خودش منکر بود، خودش فحشا بود، کارش منکر بود، کارش فحشا بود. و بعدم رسید به یه جاهایی که آقا خیلی عجیبه. این آدم تاریخ رو نگاه میکنه، مثلا استاندار کوفه تو محراب شراب قیم میکنه، استفراغ هشتکن نماز بخونه، میگه بخواد بازم بخونم، بعد حالش هم میخوره، میاره بالا، میبرن خونه، بعدم آب میکشن. و نه اینکه تدریجن هم چی شده بود، آب از آب تکن نمیکنه. در اون قضیه ابن ملجم به نظرم ابن حزمه اگر اشتباه نکنم، میگه حسن ابن علی نباس بکشه ابن ملجم رو. و کار حسن ابن علی دوتا اشتباه داشت، یکی این که بچه ها هنوز بالغ نشده بودن، بچه های علی همشون رشید نبودن، خب چرا قصاص کرد حسن ابن علی؟ شاید اونا دیه میخواستن. که حالا اگر امامت حضرت بگذاریم باید به این نافهم گفت که هیچ اشکال نداره، میتونه یکی از ورثه قصاص کنه، دیه اگر خواستن بقیه ورثه به اونها بپردازه. این جنبه فقهیش اینه دیگه. بعد میگه اشتباه دوم حسن ابن علی بود که قتل ابن ملجم قصاص نداشت، قتل مجتهدانه بود، قتل ساده نبود. قتل ساده رو قصاص میکنن، نه قتل ان اجتهاده. متا اجتهاد فخته، من قبول دارم خطا کردم، اما اجتهاد کرد. ببینید اون گفت اجتهاد فخته که بعد این یاد گرفت بگه اجتهاد فخته، اینا هی میزاد. باز اون قضیه آخرا آدم چی بگه؟ اینا خودشون رو خلیفت الله میدونستن. اگه تاریخ دیده باشید در یه مقطعی دیگه نمیگن خلیفه رسول الله، میگن خلیفت الله، یعنی واسطه میفته. تو تاریخ خلیفت الله گفته میشه، نه خلیفه هفته در یه مقاطعی. بعد اون کنیزک میمیره ولش نمی کنه خلیفه مسلمین، خلیفت الله در شام. حتی میگن آقا این متعفن شد، گندی بو کرد، میگه منم باید کنارش دفع کنه. که بعد ناچار میشن، بعدم عمری نمی کنه. ببینید دین وقتی غیرت میره ازش اینجور میشه. و این قصه غیرت شوخ فقط دینی هم نیست که ما فکر کنیم دینه، بلکه عقلیه. یعنی همه میدانن اگر بخواد یه نظام صالحی پا بگیره باید نهی از منکر باشه، یعنی باید میکروب ها بره یا تبدیل بشه به غیر میکروب، و تا بتونه سلول زنده چی کار بکنه؟ کار بکنه. حالا شما یک کسی رو اصلا با شلنگ آب میوه دستشون به شلنگ آب میوه یعنی بهتر بهترین آب میوه رو به یه نفر از طریق شلنگ بخوره. اما از اون برم دهانی دو تا لوله اکسوز ماشین بذارید تو دهانش یک گاز بدید این چی میشه؟ بله ما میگم تکفینی هم هست با این هیچ میمیره. باید آب میوه داد به این آقا و او رو در هوای سالم نگه داشت، همتی نظام سالم میشه. و الا در یه نظامی در یه جمعیتی که منافق رها، کافر رها، مشرک رها، فاسق رها، دوست رها، ها شما اون برم هرچی میخواید نمیشه آقا. باید شهیح بود، باید غیرت داشت، باید بخل داشت نسبت به دین و الا همین میشه. چیزی که متاسفانه دوستان ما امروز کم میبینیم همینه. من پر روز اشاره کردم، نمیخوام تکرار بکنم، در همون راستاست. یه دفعه ما انتظار شوح و بخل و غیرت از عوام داریم، اونا حسابشون جدا، یه دانش آموز، یه دانشجو، یه مثلا شخصی. اما یه دفعه خواست امت، علما، طلاب، کسانی که حاکمند، کسانی که نویسندن، کسانی که قلم دارن، روزنامه دستشونه، اینا. و متاسفانه حال ما اون بحثمون محور دومه دیده نمیشه و کم دیده میشه. حالا بی انصافی آدم نکنه گوشه و کنار، اون شوحی که باید باشه، اون غیرتی که باید باشه نیست. گیرم دوستان اینه که ما خودمون رو حکیمتر از قرآن میدونیم، یه واقعیتیست. بعضی ها حکیمتر از حضرت امیر میدونیم. قرآن میگه حتی یعط الجزیت عن ید و هم صاغرون. ما میگیم عزیزان، هموطنان، چی 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 چی، به جایی که ما به این آیه عمل کنیم، حالا اگر که بتوانیم، نتونیم هیچ، من نگم، من دوگمم نیستم بگم، حالا یه واقعیت هایی هم از بعضی ها نمیشه واقعا، الان شما بخواد جزیه بگیرید اون نمیشه. اما دیگه این برای قضیه چرا و چرا اونا از ما میگیرن؟ الان اونا رو از مستم جزیه میگیرن و اون ساغر و این. خب اینا فردا اگر کسی از همین را مرتب بشه کی مسئوله؟ متاسفانه بعضی زمینه هم برای این چیزا آماده است. میگه دیروز بود براتون پریروز بود بحث کردم، مرحوم شیخ وقتی میگه که کتب زلال زلال نیست، الان که اینجور نیست برای خیلی ها زلاله. اینه که شوخ و غیرت. البته من پریروزم گفتم، امروزم میگم دوستان، من کسانی نیستم که بگم باید بر تبل جنگ زد و حرف من این برداشت نشه، لا تصب الذین کفروا تا آخر. اما نبایدم واقعیت ها از بین بره، یعنی ما با یه نسلی در آینده مواجه بشیم که هیچی، یعنی بگه چه فرق میکنه، چه فرق میکنه. من در حدی نیستم که بخوام داوری کنم، چون اون رو جرأت نمیکنم، خدا باید داوری. ولی ببینید آدم وقتی نگاه میکنه جریان حساب شده است. یعنی دشمن وقتی میخواد کار بکنه، ببینید میاد میگه تقلید. یعنی چه تقلید؟ چه دلیل داره؟ وقتی میگه تقلید، آیه قرآن براش داریم، روایت داریم، میگه قرآن قرائت های مختلف داره، هرمنوتیک، روایت هم که اسرائیلیات و برداشت شما اینه. میگی مثلا خب خدا فرموده میبره دو، یعنی تا آخرش پیش میره که مثلا شما برداشتشون چیه. هی میرن عقب. بذارید در یه مقطعی عرض کردم، نمیخوام بگم حالا شخص نویسنده پول از خارج میگیره اسمش تو لیسته، اینا رو باید خداوند در قیامت قضاوت بکنه. اما یه دفعه یه مجموعه از اون طرف هرمونوتیک ترویج میشه، از اون طرف پلورالیسم تدریج ترویج، از اون بر قرائت های مختلف از دین مطرح میشه، از اون بر نقدی بر قرائت رسمی عرضه میشه، از اون بر یعنی یه دفعه میبینی پریزم گفتم متاسفانه روی این هم رفاق ملیه، حالا شکلاش فرق میکنه، توی جایی که میرسی دیگه میبینی همه آلوده میشن. ایمان اینه که اون حساسیت ها که باید باشه نیست. و خب بعدم میبینی حضرت امیر وقتی که میرن در دادگاه شوری با اون یهودیه، شوری احترام خاصی برای حضرت میزنه، حضرت میگن نه شما قاضی هستی برابر عدالت میده، ولی حضرت میده کنار شوری میشه، اون یهودی پایین میشه، یه جدی کس نمیگه. حضرت میفرماین اگر مسلمان بود منم پایین مینشستم، یعنی عدالت جای خودش، عزت اسلامی هم جای خودش، حفظ ارزش هم جای خودش، حفظ ارزش هم جای خودش، چون عزت علی عزت مسلمان عزت اسلامه، مسلمان به ما و مسلمانات عزیز بود میشه عزت اسلام، یعنی اون جای خودش، اینم جای خودش. قاضی حق نداری اگر بخواد به هر بهانه‌ای قاضی یه بره قضیه رو بگیره، و این ظلمه، شما باید عدالت اجرا کنید، ولی باید عزت اسلام هم با غیر اسلام معلوم بشه، یهودی و مسیحی با مسلمان کنار هم ننشینن. خب اینا میدونی اون وقت من عرض کردم ما خودمون حکیم تر میدونیم، مشکل اینه ما فکر میکنیم مثلا همین که عرض کردم قرآن میگه و هم ساغرون، ما میگیم و هم اعزون، حداقل تعابیر اون اینو میگه، اون وقت فکرم میکنیم مثلا پیش میریم. یه روایتی هست حضرت امیر میفرماین، من آدرس دهیش الان ندارم ولی توی فقه ما آخر کار آوردم آخره فقه عقله، حضرت امیر شما فکر نکنید اگر دینتون رو قیچی کردید، قیچی کجندیشی گذاشتید تو اندام دین، به دنیاتون میرسید. لا یترک الناس شیئا من امر دینهم لاستصلاح دنیاهم الا این که رسیدن به ما و عذر رو من. و ما حکیم تنیم حضرت امیر، حضرت میگن قیچی نکنید از دین، وگرنه نه دنیاتون میرسید، نه نظامتون پا میگیره، نه آخرتتون. بعد این قضیه شهری بر هزار شهری بر قضیه دسام چند شهری بر بود 20 شهری بر میبینید که ما چند تا از کلگونده های یهودی یا مسیحی یا وحشیگری های قرب رو محکوم کردن، چند تا شو محکوم کردن. حالا یه نویسنده ای که حالا برمیز چقدر موقعیت داره در اروپا آمریکا، ولی ما بزرگش میکنیم میگیم اون گفته مسلمان و آدمند، اما این کلگونده هاشون چقدر موزه گیری کردن، چقدر اسم آوردن، چقدر دفاع کردن که آقا بالاخره اسلام هم مثلا پیام مثبت داره، مسلمان هم تروریست نیستن، هم اسلام دین تروریست. پاپ، آقای پاپ چقدر صحبت کرد، آقای دیگه چقدر صحبت کردن، یک کلمه گفتن. حالا من چون یه وقت میگم اینم چیزی که به ما نرسید، حالا اگه وقت گوشه بکنه نمیدونم، حالا از کنم وقت مای فلان مثلا کشیش، حالا معلوم نیست چقدر موقعیت داره، یک کلمه اینم شاید، اما رده های بالای اینا چقدر ترویج میکنن، اونا نسبت به باطل خودشون غیرت دارن و ما نسبت به حق خودمون داریم. و بعدم اینطور میشه که یه دفعه براتون عرض کردم این جمله ها، ما چندین بار به حکومت رسیده شیه بعدم از دستمون دادن، علت این بوده که متوجه نشیم تا وقتی دشمن اومد این تخت رو زیر ما کشید، ما مارون افتاده رو زمین و از این نیستی که خبری هست. این قضیه اشرف افغان و این چجوری دیگه؟ این که باید حتما تخت و زیر باب بکشن و حکومت رو از دست کنن بگیرن تا متوجه بشین. و خب این همین نتیجه میشه که میبینید مثلا و ببینید دوستان همه هم وحیده گفتم به بهانه که نیستن، همه طلبه نیستن. خب راهش دوستان اینه که اولا ما شخصیت خودمون رو، من نمیگم لجوج، عنود، بد زبان، علیاذ بالله، ولی میگم غیور، شحیح، متعصب نسبت به دین. و هیچ تلازم هم نداره. علامه امینی 11 جلد القدیر می نویسه شما یک جا پیدا کنید بدزبانی کرده باشه، پایه های شیعه رو بیان میکنه، افتضاح علمی میکنه اونا را، یک جا هم زبان به سب و لعن و ناسزا نگوشه بوده. یعنی شما هم که یه سنی بیاره بیاره آبین القدیر به ما فوش داده، مظلوم نمایی کنه. القدیر میگه مثلا فلان طرف زرتشتی بوده، برام 20 آدرس میده و این چیکارش میشه بکنه. این مطلبه حکیم. مراجعات ما دفاع نازنین از مرحوم شرف الدین از تشیع مراجعات، یعنی یک جا شما ناسزا نمیبینید. البته سوب سیرم نباد دار تحجب آقا گاهی به جایی میرسه، طرف میگه حضرت آقای عمر فرمودن سهم امام و این جور تعابیر، که بعدم قضیه به اونجا برسد که اون طرف میگه اون خدمت کرده اینم خدمت کرده. ما فردا مسئول ارتداد نسل ما از مذهب یا از دین کیه؟ خب همین وقتی که غروب میکنه، دیرت غروب میکنه، شهر غروب میکنه و ما در یه حالی از موهومات فرو میریم. شخصیت خودمون رو دوستان درست بسازم، همونطور که قرآن میگه، همونطور که اهل بیت میگن و به دیگران هم منتقل کنیم. محرم در پیشه، اگر تبلیغی میریم، جایی میریم، یا بعدا حالا من سعیم به این باشه که بریم، یعنی تلاشون بر رفتن باشه، نگیم 8 نوار دارم، 6 تا صفحه کاغذ دارم، نمیدونم میخوام برم دارایی سازمان آب کار دارم، مگه واقعا یه برنامه هایی بر ما بذارن. این من اون حرف دیگه است، شاید من الان برای امسال شما و دو سال دیگه، ولی کلن میگم ده به ما باید بر رفتن به تبلیغ باشه. این حداقل به اینا کسی اینقدر میتونم بگم که تا کارت به استخون نرسیدی تبلیغ و ترک نکنم. ولی فردا رفتیم مثلا دو محرم تو خیام دیگه یک کس داره رامه، نگه این همونه که نه، این شاید قضاوت نکنید، به هر حال ممکنه مشکلی باشه، ولی تو زندگی شخصی خودمون درمانی باشه و مردم رو باید روشن کرد، مردم رو باید شهید کرد، مردم رو باید غیور کرد، ضمن این که باید با فرهنگ دینی هم اونها رو سب و لعن و ناسزا و حتاکی علنی رو نباید ترویج کرد و اصلا باید گفت نه، اما باید مردم رو هم متین و آرام و منطقی روشن کرد. گفت این واقعیت، این مطلب مال شما هر کار، یکی از نمیتونه موضوع گیری بکنه که. خدا رو به برکت سخنان اهل بیت ازش درخواست میکنیم که ما رو غیور و متعصب و شهیر و بخیر قرار بدهد. حدیثی که براتون نقل کردم از نور الثقلین جلد اول صفحه 777 دیگه، اون حدیث مروت از امام مجتبی در تحف تو کلمات آقا دیگه چیز هم هست. خدای متعال غیور، رگدار، مدافع ارض، دیرت یعنی دفاع از ارض، عربای امروز میگن حماس، حماسه، حماس یعنی با میداره انسانی که دفاع از ارث بکنه، دفاع از ناموس بکنه. ما تا ناموس گاهی خواهره، گاهی مادره، گاهی دین و قرآنه، مصداق بارزش دینه. معمولا در دین که میرسه تعبیر به همون تعصب میکنن. اینطوریه. یه نامه رو مرحوم حسن صفا در وسایل نقل میکنه، آدرسشون بنا نداشتم نیاوردم. یه نامه رو میگه که عمر یه کاغذی رو که توش تورات بود آورد پیش پیامبر، از این نگاه کردن رنگشون عوض شد. عمر فهمید بد غلطی کرده، بعد دیگه کنار کشید. بعد حضرت فرمودن که لا تسألوا اهل الكتاب عن شيء فإنهم لا يعدونكم. از اهل کتاب چیزی نپرس، ما بنا نیست که به شما چیزی بدن. لقد ضلوا، گمراه شدن. لا يعدونكم، که این بیدرد بحثمون هم میخوره که نگین تورات و انجیل بعد از نسخ دین دیگه زال نیست. یعنی یه حاشیه که بر مرحوم شیخ میزنه که اونجا، اینم میتونید شاهدش بیارید تو بسار و درجات هست روایتش. وقت ما اینجور رسی برخورد میکنیم، اینجور سوبسید میدیم، اینجور راه رو باز میکنیم و ریشش هم همینه دیگه. از سامنه الرشوت و حرامون. خب وارد یه بحث مهم میمیشیم، بحث رشوه. ابتدا دوستان روایات رشوه رو میخونیم، سپس نوبت به چی میرسه دیگه؟ اون نمیدونم دفع موانع و اونا نیست دیگه، بحث موضوع شناسی قضیه است که مهمترین بحث ما. یعنی بعد از پنج شش خطا دیگه نزدیک به دو صفحه بحث همش از این صفحه‌ای که ما داریم سنگکی، بله دو صفحه بحث همش بحث موضوع شناسی و مصداق شناسی هست. البته بحث‌های خیلی مفیدی است و دیگه از بحث اجتماعی ما هم هست، یعنی هم بحث اخلاقی، هم فقهی، هم دامنگیر اجتماعی. من دارم میخواد روایات رو که میخونید دوستان فقط مثلا میخونیم معتل شده. از سامنه مسئله هشتم از اون 28 ار رشوت و حرام، مناسبت هم در مکاسب محرمه دیگه محسوسه، چون یکی از منابع درآمد ممکنه رشوه باشه. رشوه حرامه. و فی جامع المقاصد و المسالک ان علی تحریمها اجماع المسلمین، نه فقط شیعه، مسلمین. و یدل علیه الکتاب و السنه، قرآن و حدیث. در روایت مستفیضه ای داریم که به چند سند به ما رسیده، سندهای مستقل، که انها کفرون بالله العظیم او شرکون. جان یه نمونش دو نمونش رو بعد میخونیم. کفره یا شرکه. ببینید به نظر شما چه ارتباطیست بین رشوه گرفتن یا رشوه دادن و کفر و شرک؟ باید یه ارتباط برقرار بشه. مسلم این کفر و شرک کفر اعتقادی نیست به اون معنای شدیدش، چون ما رشوه دهنده و رشوه گیر را کافر نمیدونیم، مشرک نمیدونیم، احکام کفرم نداره. حالا یه کسی بهش بخورده بمیره کجا خاکش میکنن؟ یا زنشو ازش میگیرن؟ بله. یا مثلا میگن نجسی؟ پس این کفر، کفر اصطلاحی فقهی نیست. بالاخره باید ببریم در کفر مقامی، شرک مقامی. چه ارتباطی؟ ببینید کفر یعنی پوشاندن، اینطور نیست؟ کسی که رشوه میگیرد در واقع میخواد حقی را بپوشاند، اینطوری دیگه، یا باطلی را بپوشاند. چون هر کدامش پوشیده بشه خطرناکه دیگه، فرق نمی کنه. باید حق مبین باشه، کفرم روشن باشه تا انسان بفهمه. بله. یک کسی حق ندارد، پولی میگیره، انسان میپوشاند. یک کسی مثلا باطل، انسان بطلانش را میپوشاند. پس ببینید رشوه ماهیت پوشاندن داره. پوشاندنی که در راستای خواست خداست یا در راستای خواست خدا نیست، نیست دیگه. پس میشه کفر بالله. لذا در قیامت که باطن اعمال آشکار میشه، شرک در شکل کفر بالله آشکار میشه. رشوه، بله، رشوه در قالب کفر بالله. یعنی میخوام عرض کنم این بیان ها در واقع بیان ماهیت شرک، گوش میکنید، نه حکم شرک. یعنی ماهیت، اشتهی دارم شرک میگم، رشوه، یعنی ماهیت رشوه ماهیت کفره. کسی که رشوه میگیرد، ببینید، بالاخره گرفتن رشوه با اعتقاد کامل جمع نمیشه. میشه خدا رو ناظر نمیبیند، خدا رو رازق نمیبیند، خدا رو مسبب الاسباب نمیبیند. البته نمیبیند یعنی یه پارامترهای دیگه هم کنار خدا میذاره. پس میشه چی؟ میشه شرک. لذا ماهیت رشوه هم ماهیت کفر داره به اعتبار پوشاندنش، هم ماهیت شرک داره به اعتبار قرار دادن غیر خدا در کنار خدا. این کفر بالله. البته الزاماً ماهیت کفر و شرک که داره لازم نیست احکام کفر و شرک اصطلاحی رو هم داشته باشه. اما روایات ما حکیمانه بیان شده، منتها ما بعدا عادت نداریم با حکمان هم تو میگیم کفر و شرکه. بپرسن هم چه کفر؟ آقا این واقعا سواله. ببینید یک کسی دیگه اگر کفر و شرکه پس یه فتوا داده نشده. اگر رشوه کفر، پس رشوه گیرنده چیه؟ کافر. خب پس عدلی کافر میگیردش. اگه گفتن انما المشرکون نجس، خب اینم که شرکه. شرکم که خود طرف میشه چی؟ مشرک. گوش میکنید، وقتی شد مشرک پس چرا آیه نگیردش؟ اینا باید تحلیل کرد که شرک و کفر که اینجاها هست اون قصه نیست. البته یه نکته دیگه هم هست که رشوه شرکه، اما رشوه گیرنده هم مشرکه. اگر ما اطلاق شرک کردیم بر رشوه، میتونیم اطلاق مشرک بکنیم بر رشوه گیرنده یا رشوه دهنده؟ این خودش بحث علمی دقیقی داره. ما معتقدیم مشتقات هر کدومش محدوده داره، نمیتونیم از این محدوده ها چیکار بکنیم؟ تجاوز بکنیم. مثلا بعضی از اهل کتاب الذین کفرو هستن اما کافر نیستن. ادبیاتو درست بخونیم درستم بفهمیم. ما الذین کفروا صادقه ولی کافر صادق نیست. الذین ظلموا بر معصیت کار صادق اما ظالم نمیتونیم بگیم صادقه، که احکام ظالم هم گرفته باشه و این ثمرات زیادی در بحث ما داره. مرحوم علامه رضوان الله در المیزانش اهل کتاب در قرآن الذین اشرکو یا الذین اشرکو برشون اطلاق شده، اما اطلاق مشرک رو ایشون قبول نداره که برای اهل کتاب بشه و کسی بخواد فنی بحث کنه ازشون میتونه جانانه دفاع بکنه. مرحوم امام فرق میذاره بین الذین ظلمو با ظالم، میگه والی ظالم با والی الذی ظلمه فرق. حالا من فرض کنید نماینده شما هستم، شما یه چهار تا گناه میکنید، من میشم والی ظالم، من میشم والی الذی ظلمه، اما والی ظالم نیستم، بلیزا اون احکام والی ظالم ها گوش نمیاد. اینا رو دقت داشته باشید. چی؟ بله اینو توجه دارم، میخوام بگم از این در نمیاد، اونو متوجه بودم که معلومه از این حد در نمیاد، برای اون بعد تقویم مشکلش توجه هم با همین وجود این نکته رو دارم عرض میکنم، آقای از این در نمیاد، اون خودش جدا کنه اصلاح شده دیگه، اون متا مشرک همون به اعتبار باطن عمله. من خواستم فقط اینجا یه نکته علمی گفته باشم که از اطلاق فعل اطلاق مشتق رو نگیرید، از اطلاق مشتق اطلاق فعل نگیرید، اینا یه ریزکاری هاییست که باید دقت داشته باشیم. ففی روایت الاسبق ابن بله نباته ان امیر المومنین علیه السلام قال ایما والد اختجب ان حوائج الناس اختجبلا ان یوم القیامه و ان حوائجه. شما واب دارید و این احد حدیتا کان غلولا و این اخذ رشوتن فهوه شرکون. جناب اسبق بله ما که شرکون داریم، ولی دیدم مشکل من دیدم چی؟ بکنم مبارد قلول؟ نه قلول تازه به خود شخص نمیاد، قلول نیست، قلوله، قلوله. من حساسم، قد شما چرا درست بخونم شما ثبتش نکنید، قلول اون شخص نیست. اجازه بدید آقا من یک نکته رو میندازم تو ذهن شما، نرید اونایی بلش کنید دیگه، برید اون کتاب میمونید پیش نمیدیم، اون یه پرونده باز کنید بعد خودتون دیگه برید دنبالش. ایما والد هر حاکمی صاحب ولایتی فاصله بگیرد از حوائج مردم، یعنی ارباب رجوع وقتی رجوع میکنن میگه بگی جلسه دارن و کار دارن، وقت قبلی نداری. بله حالا این هست دیگه، واقعیت یه دفتر و یه منشی و بعد یه پل و دو تا مثلا راه بیرا خلاص از من بهتر شما بلندید. احتجب ان حوائج الناس مثلا، خب اشکال نداره، ببینید رابطه یه تجسم اعماله، این حجاب روز قیامت چی میشه؟ مجسم میشه. احتجب الله ان یوم القیامه و ان حوائجه، دو مانب، اولا حجاب درست میکنن خدا از او روز قیامت، که منظور این باشه که بین او و خدا فاصل است. چون ببینید مردم ضعیف الله مراجعه کننده از سائل و چی؟ که اون روایت سائل رسول الله، از سائل و رسول الله روایت هم داریم، یا من خدا وجود کرده این رسول الله، پس خواست خدا با اینه، شما از این فاصله میگیری در قیامت شما از خدا فاصله میگیری. حضرته. ببینید تجسم اعمال میتونم ازم یکیش تجسم احتجب الله ان، یکیش هم مکافاتشه و هم حوائجه، چون آثار قیامت دو نوع آثاره، آثار تکوینی، آثار قراردادی، آثار وضعی، آثار قراردادی. اولیش اثر تکوینیه، دومیش اثر قراردادیه. و این اخذ هدیتن کان غلولا، اگرم هدیه بگیره، چشم روشنی یا مثلا دیگه، حالا چیزای تعابیری که هست، قدردانی مثلا، حالا یا بله شیرینی، بله صحبتی از مسافرت. و این اخذ هدیتن کان غلولا، غلول گوش کنید جمع قل هست، قل یه چیزی بوده آهنی یا حتی گاهی از غیر آهن که میداخن گردن مثلا اسیر، گردن یه شخصی، توغن من حدید که قرار داده میشد در دست تا چسبیده به گردن، مثلا این من که اینجوری بوده و بعد دست و گردن رو به هم میبستن. شما چی میخواید بگیدار میشون؟ و جوری هم بوده که به گردن بسته بوده دیگه. آه برید به مراحل من شد تمام اجامه میفهمم این چیز رو کنم. بعد حالا شکل ها ممکنه فرق بکنه، اجازه بدید، اجازه بدید آقا وقت رو نگیرید. اگر هدیه باشه قلوله، ببینید این کسی که هدیه میگیره اسیر این پوله. بگم مرد هدیه که پودار باشه نمیگیره، پس اسیر که هست، این اسارت باید در قیامت مجسم بشه. وقتی این هدیه رو میگیره میشه قل در گردنش، اینطور میشه دیگه، میشه وامدار او. بذار تو بزنگاه ها نمیتونه آزادانه تصمیم بگیره. حالا چه اشکال داره این واقعیت هدیه در اونجا، در اونجا چی بشه؟ مجسم بشه. یه والی که از دست یک قدرت دیگه یه متمول یه پولی میگیره، در واقع اسیریست، چون اسیر پوله، که داره یک توق میگیره، این مجسم میشه. دقت بکنید رابطه های بین گناهان با واقعیت های قیامت، اینا خیلی نکته است و خیلی معرفت به ما میده که چرا مثلا رباخور اینجوری مشهور میشه، چرا متکبر مثل موچه من. خب اونجا واقع وحش که نمیخوان درست کنن که مردم تفریح کنن، ولی روایت هست یه نبی یه صفی سراب پایین پاها بالات با دست داره میان، اینا صف رباخوره. بگردید ببینید دوستان چه ارتباطیست بین این شکلک با ربا، یعنی باید حقیقت ربا در دنیا همین باشه. حالا بگردی پیدا کنه رابطه ها. و اگر رشوه بگیرد شرک است، اخذ رشوه، اگر هم مشرک بخونه یعنی شخص مشرک. و عن الخصال، خصال صدوق در روایت صحیح از عمار ابن مروان قال کل شیء قل من الامام فهو سخط، هر چیزی که مخفیانه از امام گرفته بشه، مخفیانه از امام گرفته بشه. این دوستان دو رقم معنا میشه بکنید، مخفیانه از امام یعنی دزدیده بشه، مثلا امام رو سلطان عادل حساب کنید، یه کسی میشه استاندارش، فرماندارش، از خزانه‌ای که زیر نظر امامه چکار میکنه؟ میگیره. کل شاین قل من الامام، یا امام رو مطلق سلطان بگیریم، چه عادل چه غیر عادل، بگیم کسی که یواشکی از سلطان، از سلطان چیزی میگیره. البته اطلاق امام در غیر جبر تقیه بر سلطان جائر مشکله، البته نمیگم به امام معصوم انصراف داره، اینم مشکله گفتنش، اما به مطلق سلطانم گفته نمیشه. بالاخره این چیو معنا کنیم، اینجور معنا کنیم که هر چیزی که یواشکی از امام گرفته بشه، شب بیارن در خونه بدن میگن مال حاکمه. این بیشتر به سلطان چی میخوره؟ غیر ساله. یا نه قله یعنی گرفته بشه در مخفیگا، اخذ فی خفیتن دیگه، مخفیانه گرفته بشه یعنی برداشته بشه از امام. بعد سمودن و سخت انواع اون کثیره، میخوام تا اون بحث موضوع شناسی بخونیم. سخت انواعی داره، منها ما قصیب من اعمال الولات زرمه، از جمله اون انواع اون چیزیست که به جای ما بذارید مال، مالیست که رسیده میشه از طریق اعمال ولات ظلمه، یعنی به خاطر کار کردن برای ولات ظلمه. اعمال جمع عمل دیگه، اگر عمال بود راحت تر معنا میکردیم، ولی الان تعبیر اعمال. خلاصه یه کاری برای والی ظالم آدم میکنه، یه پولی بهش میرسه، پولش هم مثل خودش منکره. و منها اجور القضات، پولی که قضات میگیرن. شاهد ما میگید نه این پول که قضات میگیرن، حقوقی که میگیرن. و اجور الفواجر، بله از این نرید به اون کی بود دوستمون اسرائیل بود جبرائیل، اجور القضات این پول نیست، افتاری تا به آینده داریم درگرده همینجا. و من ها اجور القضات، سلام ما بهش برسن. و اجور القواجر، قواجر یعنی زنهای فاجر، کلن به زن بدکار میگن، فاجر هم نمیخواد بگید، خود فاجر یعنی زن بدکار. بله اما یه لحظه شک کردم، بله اینجا فاجر هست، اما اون فجا نه، من اشتباه آخر گفتم فاجر هم به زن گفته میشه، نه اون بقی هست که بقیه نداره بله با اونجا. نه اینجا یعنی همون زن فاجر. و ثمن الخمر و نبیذ المسکر، ثمنی که انسان از اینا بگیره. و ربا بعد البینه، ربا بعد از آگاهی، چون ربا قبل از آگاهی در خود قرآن هم هست که ما گذشت میکنیم. و اما رشا فی الاحکام یا امار تهول کفر بالله العظیم، رشوه گرفتن کفر دیگه. و یعنی انسان ربا بگیره بعد از اینکه حکم یاد گرفت، یاد گرفت که حرامه، یه دفعه آدم ربا میگیره بلد نیست حکم را، این اشکال نداره، ولی اگر آگاه شد که ربا حرامه بگیره، این ربا میشه چی؟ میشه سود. آیه قرآن هم همینو میگه چی؟ البته این بحثی داره که نه فرقی گذاشته نمیشه، در خود قرآن هم گذاشته نشده. لذا بعد میخوان میگن از یکی از جاهایی که محفوظه در همین بحث رواست. بگذاری من حالا خیلی بحث بکنم اونو، این ریشش همون قرآنه. و مثل ها روایت و سماعه عن ابی عبدالله علیه السلام و فی روایت یوسف ابن جابر لعن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من نظر الی فرج امرأة لا تحل له، نگاه کند به ناموس مردم. و رجلا خان اخاه فی امرأته، خیانت کند نسبت به برادر دینیش در مورد همسرش. دیگه حواست به زن و بچه ما باشه، ما میریم مثلا مسافرت، تازه خودش بشه خواهه. و رجلا احتاج الناس الیه لفقه، بخونید، فسألهم ار رشبه، درخواست رشبه میکنه، مردم احتیاج به فقهش پیدا میکنن. یعنی چه احتیاج به فقهش پیدا میکنن؟ مثلا که قضاوت کنه. حالا احتیاج به فقه این آدم یا نوعی، حالا این آدم شخص این آدم نباشه، بالاخره حالا احادیث دوستان برای شم نه هنوز فردا داریم روی این احادیث مطالعه میکنید. بحث فردامون در واقع تسلط میخواد بر این احادیث که هی میگین روایت اما روایت یوسف بن جابر، متوجه باشید. فردا همون ساعت 9:05 شده.